سفر ریلی به سراسر ایران با فلایت دی.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، من آیلا صاحب جم با این بخش از خبرها در خدمت شما هستم. ورود پیکر 300 شهید گمنام به استانهای مختلف کشور آغاز شد. این پیکرها همزمان با سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در تهران و دیگر استانها تشییع می شوند. تا کنون استانهای خراسان جنوبی، کرمان، فارس، کوکیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و قم میزبان پیکرهای مطهر این شهیدان بودند و مردم با حضور گسترده از آنها استقبال کردند. بر اساس اعلام بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، مراسم تشییع و خاکسپاری از 3 آذر در تهران و شهرهای مختلف کشور آغاز می‌شود و طی چند روز ادامه دارد. معاون اول رئیس جمهور در صدر هیئتی به منظور شرکت در اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای وارد مسکو شد. قرار است در این اجلاس 10 سند همکاری شانگهای امضا شود. معاون اول رئیس جمهور پیش از عزیمت هم گفت اجلاس استانداران استانهای مرزی دریای خزر، واگذاری اختیارات به استانداران و همچنین تقویت روابط با استانهای مرزی دریای خزر و پیگیری مسائل مشترک چهارشنبه در رشت برگزار می شود. آقای عارف دیدار با نخست وزیران کشورهای شرکت کننده در حاشیه این اجلاس و گفتگو درباره مسائل منطقه‌ای و بین المللی، همکاری های دو جانبه و همچنین اعلام مواضع ایران در خصوص توسعه همکاری ها را از جمله اهداف شرکت در این اجلاس عنوان کرد. سفر وزیر دفاع به امارات در پاسخ به دعوت همتای اماراتی. امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صبح امروز در رأس هیئتی عالی رتبه وارد دبی شد تا ضمن ملاقات با مقامات امارات متحده عربی در نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی 2025 دبی حضور یابد. دستور رئیس قوه قضاییه به مسئولان قضایی تصادفات ناشی از قاچاق را به صورت جدی پیگیری کنید. آقای محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به وقوع سانحه تصادف در جاده قلعه گنج به رمشک در جنوب استان کرمان که منجر به جان باختن 12 نفر شد گفت قاچاقچیان سوخت علاوه بر زیانهایی که به سرمایه ملی و زیرساختهای اقتصادی کشور میزنند، با رعایت نکردن ایمنی در رانندگی‌های جاده‌ای و تخطی سرعت مجاز جان مردم را هم به خطر می‌اندازند. سامانه بارشی تازه‌ای از بامداد امروز حدود 10 استان غرب و شمال غرب کشور را در بر گرفته است. در شهرها باران و در ارتفاعات مناطق مختلف هم برف باریده است. نخستین برف پاییزی قله علمکوه، دومین کوه مرتفع ایران و ارتفاعات کلاردشت مازندران را سفید پوش کرد. مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان ایلام گفت عملیات امدادرسانی به افراد و خانه‌های آسیب دیده از سیل آبدانان از ساعت اولیه بعد از وقوع سیل در این شهرستان آغاز شده و تا زمان بازگشت شرایط به حالت عادی ادامه دارد. روز گذشته بارش 50 میلیمتری باران و جاری شدن سیلاب باعث خسارت به 40 واحد مسکونی در شهرک هزارانی شهرستان آبدانان شد. و طوفان کلودیا در جنوب شرق ولز باعث جاری شدن سیل در خیابان‌ها و آسیب شدید به ساختمان‌های مسکونی و دولتی شد. طوفان با ریشه‌کن کردن درختان خساراتی به خودروها و زیرساخت‌ها و راه‌های ارتباطی وارد کرد. بارش شدید باعث طغیان رودخانه‌های منطقه شد. طوفان علاوه بر ولز، خسارات و تلفاتی هم در انگلیس، ایرلند شمالی، اسپانیا و پرتغال بر جا گذاشت. در پرتغال 3 نفر جان باختند و 10 نفر هم مصدوم شدند. مشروع خبرها رأس ساعت 21.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد. ایران را بشنوید.
ما امروز بحثمون بر اینه قوانین وجود دارن، این قوانین باید اجرایی،
رقابتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست.
من با این حرف کاملا مخالفم.
نه اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
به نام خدایی که همیشه در هر حال کنار ماست. سلام و درود به شما هموطنان عزیزم. به دستور کار امشب رادیو ایران خوش آمدید. اگر برنامه دستور کار رو این هفته دنبال کرده باشین، میدونین که ما داریم این هفته در رابطه با مسئله ادعاهای رسانه‌ای غرب صحبت میکنیم و مشخصاً در رابطه با موضوعی گفتگو میکنیم که طی روزهای گذشته بازتابهای بسیار زیادی پیدا کرده، یعنی مسئله اخراج و جابجایی مدیران ارشد در شبکه بی بی سی. رسانه های مثل بی بی سی همواره خودشون رو نماد آزادی بیان، استقلال رسانی و استانداردهای حرفه‌ای معرفی کردن، اما این اتفاق نشون داد که در عمل آزادی رسانه در غرب تا زمانی مجاز هست که با سیاست های حاکم، با منافع امنیتی و همینطور جهتگیری های راهبردی اون کشورها تعارض نداشته باشه. خب این اتفاق پرسش جدی رو پیش روی همه قرار میده که توی دنیای رسانه‌ای امروز چقدر میشه به ادعاهای آزادی بیان و مخصوصاً استقلال رسانه‌ها در غرب اعتماد کرد. از این منظر میخواییم امشب در برنامه دستور کار ابعاد راهبردی، امنیتی و حتی سیاسی این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم و دعوت میکنم که امشب هم برنامه خودتون، برنامه دستور کار رو حتما همراهی بفرمایید که مهمان عزیزی خواهیم داشت که به وقتش با ایشون گفتگویی انجام خواهیم داد. اما به اتفاق شما مرور میکنیم آنچه که در دستور کار دو شب گذشته مطرح شد در شبکه رادیوی ایران. سرکار خانم دکتر معصومه نصیری، معاون آموزش و پژوهش باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه یونسکو در ایران همراه ما هستند.
قاعدتا اینطور هست، یعنی ما یادمون نره رسانه نمیتواند خارج از چارچوب‌های ایدئولوژی که در واقع مرزهای جغرافیایی خودش باشه. این یه اصل پذیرفته شده هست بین همه رسانه‌ها در دنیا. اما نکته کجا هست؟ جایی که خارج از در واقع تمامیت ارضی و جغرافیایی خودت سعی میکنه که مداخله گری در امر فهم و معناسازی در دنیا بکنید، که مثلا فلان کشور یا فلان در واقع رخداد رو ببینن یا نبینن، یا اون کشور رو چگونه درک بکنن یا نکنن. یعنی اون قدرت روایت سازی که شما سعی میکنید که در قالب و لوای این اتفاق افکار عمومی دنیا القا بکنی، محل بحث ما و محل در واقع گفتگوی ما هست. خب میگم دو تا اتفاق عجیب افتاده. خب چه رفتار ترامپ، چه اتفاقی که در بی بی سی افتاده، هر دوی اینها ناقض آن چیزی هست که تا امروز ادعا شده. میخوام این رو در واقع بهش اشاره بکنم.
جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، استاد دانشگاه و کارشناس رسانه.
ما برای اینکه بدونیم دقیقاً چه اتفاقی داره بین رسانه‌ها و میدان در اون غرب میفته، حالا با دو تا رسانه اصلی که وجود داره دیگه، بی بی سی و سی ان ان، باید حتما یه نیم نگاهی به در واقع فرمایشی یا در واقع نمایشی بودن این قبیل ماجراها و رویدادها بین اینها داشته باشیم. اولا بزرگواران و مخاطبین عزیزی که ساختار بی بی سی رو بشناسن میدونن بروز در واقع هر نوع اختلال یا اشکال در ساختار رسانه بی بی سی معنای دقیقی نداره. یعنی اصلا چیزی نیست که ما بگیم شده پس شده، نه، اساسا بدون برنامه‌ریزی، بدون هدایت، بدون رسیدن به یک نقطه متمرکزی که اینها دنبال رسیدن به یک هدف باشند، اقدام صورت نمی‌گیره. پس اساسا بی بی سی به هیچ وجه من الوجود خلاف رویش عمل
نمی‌کنه. آره،
یعنی این یه مورد بنا به ضرورت‌هایی که رسانه‌های آمریکایی رو سوار بودن زد بیرون، و الا اساسا بی بی سی آنچه که عمل کرده جزو پروتکل‌های دقیق و خطی میشه و اجازه هم نمیده کسی اساسا به این موضوع خطی وارد کنه. حالا فرقی نمی‌کنه چه بی بی سی بورد باشه، چه مشتقات بی بی سی بورد در هر زبان دیگه در واقع تلقی بشه. پس این نقطه دوم برمیگرده به یک سابقه تاریخی دعوا و نزاع رسانه‌ای بین آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها.
دستور کار. خب ما امشب تلاش میکنیم که این مسئله رو از زاویه‌ای فراتر از رسانه در چارچوب نظام قدرت، امنیت اطلاعات و رقابت‌های بین‌المللی رسانه‌ها تحلیلی داشته باشیم. آقای دکتر قاسم علی دوستی، دبیر کمیسیون دفاع و امنیت شورای راهبردی روابط خارجی و عضو هیئت علمی دانشگاه روابط بین‌الملل همراه ما هستن. سلام میکنم به شما آقای دکتر علی دوستی، خوش آمدید به دستور کار رادیو ایران.
بنده هم سلام دارم خدمت شما و همکاران و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقای دکتر، برخی از تحلیلگران معتقدند که حالا رسانه های بزرگ غربی فقط ابزار اطلاع رسانی نیستن، اونها بخشی از معماری در حقیقت میشه گفت امنیت ملی اون کشورها هستن. با توجه به اتفاق اخیر در شبکه بی بی سی، آیا این تحلیل رو میتونیم ما یه مقدار دقیق تر و قابل استناد بدونیم؟
ببینید خدمت شما عرض کنم، ما این رو اگه بخوایم خوب واکاوی کنیم و در واقع لایه زیرینش رو بخوایم آشکار کنیم، این حرکت فرای این که چه کسی را هدف قرار داد، یک نمادی از آشکار شدن کوه یخ و فریب بود که در واقع به دنبال استعفای حتی مقامات ارشد شبکه بی بی سی به در رأس اونها تیم دیوی مدیر کل پاناما و دبات از معاونه و همچنین رئیس بخشای اون شبکه پرده از هوای بسیاری از آزادی بیان آزادن و وارون سازی اخبار در چارچوب امنیتی سازی کشورها و حوزه ها و در واقع کشورها و بازیگران هدف رو نشون میدن.
بله،
برنامه که به دقت و حرفه‌ای بودن شهرت داشت. ببینید این خیلی نکته مهم است، این که در واقع در بین در خودش رسانه بی بی سی این برنامه پاناما به دقت و حرفه‌ای بودن شهرت داشت. ضمن این که نمیتونه تصادفی باشه، یعنی برنامه‌هایی که با هدف و سیاست تنظیم میشه در واقع نمیتونه بر مبنای یک حرکت تصادفی انجام شده. پس پشت این قضیه یک جریان و یک وضعیت و یک روایت و یک حقیقت خاصی نهفته. نه تنها برای رسانه انگلیس بلکه برای اکثر رسانه های موضوع نقی که حالا اصلا شیوه شون در واقع بحث جعل جعلیات هست و دروغ پشت ادعای بی‌طرفی دنبال و در پوشش ادعای بی‌طرفی آزادی بیان پنهان میکنه. این یک رسوایی بسیار بزرگ بود، رسوایی نه از جهت حتی قرار دادن ترامپ، بلکه ترامپ اون یک هدف، بلکه از جهت افشای شیوه و سیاست این رسانه که وقت در مورد ترامپ انجام شد به صورت اولا در مورد سایرین در واقع یک چیز، یک امر معمول و مشخصیه.
بله.
و البته برون دادشم، برون داد امنیت و برون داد امنیتی سازی شرایط ببیشه در خصوص در واقع گروه ها، کشورها و دولت های در واقع مخالف نظام سلطه است. البته یه نگاهی به گذشته داشته باشیم، میبینیم که این شیوه و شگل از ابتدای تاسیس این شبکه و شبکه های مشابه، هم وی او ای هم در اینترنشنال، در گذشته همین معمول و سیاستش شناخته شده بوده. مثلا در ایران حتی در گذشته در زمان ظهور این و شروع فعالیت این بی بی سی، بحث ترویج وحدت در ایران رو شاهدیم که با هدف تثبیت اون به جای دین رسمی کشور، از اولین خیانت این رسانه به آزادی بیان بود. یعنی این خیانت ها با توسط به آزادی بدن قلبی و حمایت از اعراض منطقه منجر به جلوسازی بحرین گردید، که اونجا در واقع نوع و روش و نگاه این سیستم رو ما در حوزه امنیتی و در واقع امنیت ملی کشورها مشاهده میکنیم. از ابتدای انقلاب هم که تا به امروز این رسانه با تکیه بر همین آزادی بیان تلاش کرد تا شرایط رو با بارون سازی حقایق، جعلیات، روایت سازی چنان نشون بده که گویی سرنوشت همه تاریخ رو اینها میدونن. نقش ایران در قائل کردستان، خوزستان، شورش ها و آشوب های داخلی بر کسی پوشیده نیست و در واقع جریانی است که در طول تاریخ در ایران مشاهده کرد. خب نگاه جانبدارانه گذر از حقایق مسلم، دروغ گفتن باز با کلمات، این شیوه است که در فضای شکل‌دهی به این دروغ ها در این حوزه دیده میشه. بحث استفاده از کلمات برای تحلیل غیر مستقیم، استناد به اصلا ساختگی، استناد کذب به اصلا نهادهای بین‌المللی و تحریف واقعیات مؤید اینه که فعالیت این رسانه نه در چارچوب آزادی بیان، بلکه در جهت اهداف مشخص پیگیری میشه. یکی از مهمترین اهداف در واقع هدف قرار دادن امنیت ملی کشور و امنیت ملی بازیگران منطقی و بین المللی در چارچوب سیاست است که توسط مافیای رسانه جهانی در واقع تنظیم و استقرار پیدا کنه. خب مصداق عینی این روی کرده فرکان و روایت سازی هم ما به کررات میتونیم در خصوص ایران، غزه، مردم فلسطین و حمایت ازشون سکنسی مشاهده کنیم.
ببینیم بس آقای دکتر، بله بفرمید. خواهش
ما در مثلا بحث جنگ نسل‌کشی علیه غزه انبوی از اخبار منتشر شده و میشه، اما هرگز مطرح نشده که اینها دروغه و جهله. چرا؟ چون در اینجا برخلاف افشای اقدام اخیر قربانیان اونها عرب و مسلمان ها نه فردی مثل ترامپ که از جنایتکاران حمایت میکنه و در اینجا از شریک اصلی در واقع ظهور بروز پیدا کرد.
اتفاقا در اون نامه داخلی که در حقیقت منتشر شد که بخشیش مربوط به حالا بحث مصاحبه ترامپ بود، بخشی مهم میشم اختصاص داشت به همین اخبار مربوط به غزه و اشاره شده بود که یک جانبه گرایی بوده از طرف بی بی سی، ولی میبینیم که اینها اصلا خیلی در رسانه های غربی مطرح نمیشه و اون چیزی که بیشتر مورد توجه قرار میگیره فقط مسئله مصاحبه ترامپ هست و این هم خودش بالاخره علامت سوال بزرگی است.
این نشه
زهده بله. آی دکتر، حالا شما از آزادی بیان صحبت کردین، بالاخره خب غرب ادعای این رو داره که رسانه های غربی، ما منادی آزادی بیان هستیم و ما هستیم که همه چیز رو میگیم، همه چیز رو روایت میکنیم، اما بدون شک اونها هم بالاخره خطوط قرمزی دارن، یا بهتر بگم این آزادی بیانشون یک نقشه راهی داره و چه جوری میشه این در حقیقت نقشه راه رو شناخت؟ آیا بیشتر جنبه سیاسی دارد؟ آیا امنیتی است؟ آیا بخشی از نظم لیبرالی جهانی هست؟ اگه همه اینها تو امان هست، نقش کدوم بیشتر هست به نظرتون آقای دکتر؟
ببین، اون چه مسلمه گفتمان غالب بر رسانه‌های جهان تصویر گفتمان غربی است و در چارچوب سیاست است که مبتنی بر اون سیاست قواعد بین‌المللی، قواعد حقوق بشری، قواعد رسانه‌ای تنظیم شده. این در واقع سیاست ها تحت نفوذ خب به تبع جریان های غربی، قدرت های غرب، نظام سلطه است. بنابراین نظام سلطه بر مبنای اون چی که به نفعشه و در چارچوب منافعش تعریف میشه حرکت میکنه و موضع میگه. برخلاف شما در بحث اسنپ‌بک همینو میبینید.
بله،
در جنگ 12 روزه علیه ایران همین قضیه رو میبینید. شما میبینید بحث جنگ شناختی، جنگ نظامی، جنگ دیپلماتیک، همه چارچوب و جهتگیریش به کدوم سمته. همه تبلیغات به همه رسانه، همه حرکت در حوزه روایت سازی در جنگ شناختی مبتنی بر در واقع هجوم و حمله به در واقع مخالفین غرب، یعنی جمهوری اسلام، ایران، چین، روسیه، و در واقع یک گفتمان اتحادسازی اینا تا بتونن در به نوعی این جنگ و این حرکت و این بحث هجمه تبلیغات رسانه‌ای رو توجیه بکنن و مشروع جلوه بدن. بنابراین اون چی که مسلمه، شما اگر قرار باشه بشناسیم، باید برگردیم به مافیای رسانه و گفتمان قالبی که بر رسانه حاکمه که این توسط غرب و در واقع تفکرات غربی و مافیای در واقع غرب، مافیای کاتل‌های اقتصادی و حتی مسئولین و متولیان سیاست‌های غربی بر اون در واقع هدایت و حمایت دارن. شما مثلا ترامپ هم در همین چارچوب باید ببینید. ببین ترامپ و هجمه به ترامپ نه در چارچوب آزادی بیان، بلکه در چارچوب یک جعلی صورت گرفته که مطمئن باشید پشت اون همین کاتل ها، همین نفوذ، همون لابی های صهیونیست و مافیا و مافیای در واقع غربی قرار گرفتن. حالا یا با هدف در واقع فشار به ترامپ و یا بالعکس برای خوشنام کردن و در واقع بولد کردن ترامپ انجام بگیره. شلوغ شما میبینید بلافاصله بعد از این واقع ترامپ ازش حدی استفاده میکنه و اصلا نمیذاره در واقع آتش این اتفاق خاموش بشه. مدام شما میبینید که اخبار مرتب و متعددی میاد از طریق این که ترامپ میخواد وکلای خودش رو فعال کرده، حتما این رو پیگیری میکنه، شرایطی گذاشته برای بخشش و امثال اینها.
بله آی دکتر، از حالا هر زاویه‌ای نگاه بکنیم به این مسئله، می‌بینیم که یک رسوایی و بی‌آبرویی هست برای رسانه‌های غربی. خب میاد دونالد ترامپ یک صحبتی می‌کنه، اون صحبت‌ها رو یک رسانه‌ای که دولتی هست، دولت او یار دیرین ایالات متحده آمریکا هست، تقطیع می‌کنه. این برخلاف همون بحث روایتگری هست که رسانه‌های غربی ادعا می‌کنن و در واقع میاد روایت سازی می‌کنه. از یک منظر دیگه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم خب اون آزادی بیان، اون استقلال رسانه‌ای که همیشه فریاد می‌زنن، با بالاخره فشارهایی که دونالد ترامپ میاره در حقیقت همخوانی نداره و برکناری مدیران ارشد بی بی سی رو شاهد هستیم. میتونیم این اتفاق رو در حقیقت از این منظر نگاه بکنیم که اعتبار رسانه‌های غربی در سطح جهانی تنزل پیدا میکنه، جایگاه مرجعیت اونها کاهش پیدا میکنه و این که شرایط جدید میتونه فرصتی رو فراهم بکنه برای اینکه رسانه‌های مستقل تقویت بشن؟
ببینید، این در واقع نوعی رسوایی برای جهان رسانه غربی است.
بله،
یعنی اون چرا که در گذشته و همه فریاد میکردن که این رسانه ها رسانه های جانبدارانه هستن که در خدمت سیاست قدرت قرار دارن، امروز داره پیدرپی این افشا میشه و مشخص میشه. بلذا امروز مافیای رسانه تقریبا از طریق کنترل کلی خدمت شما از کنم که نمایشی که داده میشه و به عبارت دیگه سرکوب روایت های مخالف مثل روایت عربی اسلامی در اون مهمترین ارکان ارزش به صورت قدی رو که به بیش آزادی بیان آزادی اندیشه است نابود کرده و داره نابود میکنه و این مشخص شده که امروز بر مبنای سیاست قدرت داره پیش میره و انجام میشه و جالبتر اینه که امروز انقدر این آشور شده که گستره این تحریف و دروغ و حتی به مرزهای خودی هم مرزهای خودی غرب رو هم پشت سر گذاشته و وارد بازیهای در واقع سیاست مدارانه و دروغ بین در واقع بازیکنان این فضا و این زمین بازی در واقع روابط بین المللی است که قواعد اون توسط خود این غربی ها چیده شده. بنابراین تو این فضا تو این شرایط بله به نظر میرسه که اگر رسانه های مستقل بتونند در واقع از فرصت خوب استفاده کنند میشه گفت ظرفیت عالی پیش اومده که بتونن جای این فضای دروغ و جعلی که همه جهان ازش خسته شدن افکار عمومی نسبت بهش بی‌اعتنا شدن و در واقع اعتبار خودشون در جوامع مختلف در بین رسانه‌های جمعی در افکار عمومی دست دادن این فرصت و ظرفیت خوبیش که این کشورها از جمله خود جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهای قدرتمند و مستقل مثل چین، روسیه و سایر کشورهایی که مستقلن وارد میدون بشن با یک اتحاد جمعی در حوزه رسانه‌ای و هدایت روایت‌گری درست این از این فضا استفاده کنن.
بله. و سوال پایانی با توجه به حالا رسوایی که پیش آمد فکر می‌کنید که ولو در ظاهر مدل رسانه‌ای غرب آیا دچار بازنگری خواهد شد یا همچنان بر همون الگوی یک سویه و هدایت شده شون ادامه میدن؟
اصلا نمیتونه تغییر کنه. علتش هم اینه که بر مبنای قواعد این شکل گرفته. ببین نظامی که در واقع غرب پایه‌گذاری کرده
بله؟
مبتنی بر سیاست قدرت شکل گرفته، چارچوب رسانه‌ای هم مفتنی برای همین فضا و مفتنی برای یک اهداف مشخص برای افراد و بازیگران مشخص. اون بازیگران منافع خاص دارن، این منافع ایجاب میکنه که این فضا ادامه پیدا کنه، چون هر گونه تغییر میتونه کل این نظام به هم بریزه.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتین. برای شما بهترین ها رو آرزو دارم، باهاتون خدافظی میکنم.
بندم شب بخیر میگم.
متشکرم، خدا نگهدار شما. آقای دکتر قاسم علی دوستی همراه ما بودن، دبیر کمیسیون دفاع و امنیت شورای راهبردی روابط خارجی و عضو هیئت علمی دانشگاه روابط بین الملل. خب امشب سعی کردیم در برنامه دستور کار فراتر از بعد رسانه‌ای به این مسئله نگاه بکنیم و تحلیلی داشتیم با همراهی آقای دکتر قاسم علی دوستی. خیلی متشکرم که برنامه دستور کار امشب رادیو ایران رو هم شنیدید و همراهی کردین. بهترین ها رو براتون آرزو دارم و تا فردا شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شبتون بخیر، خدا یار و نگهدارتون.
ای بابا بازم این صدا شروع شد. من نمیفهمم هر بار میرم بیرون چرا جلوبندی باید صدا بده. آخی اوسا یه نگاه میندازی به جلوبندی این ماشین، صداش در اومده.
اثر سیره این ماشین یه جک بنداز. از این جلوبندی چیزی نمونده، داغون شده که.
اوسا هر چی میندازم زود خراب میشه.
به خاطر اینه که قطعه اصلی نمیگیری.
خب حالا به نظرت چی بندازم روش که دیگه راحت شم؟
امیر ریا مطمئنه با دبوب اصلیه. خودم هم همیشه به همه امیر نیا رو توصیه میکنم.
امیر نیا انتخاب اول مکانیک‌های حرفه‌ای.